ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در عراق خبر داد. نشست وزرای دفاع ناتو برای بررسی اعزام بیشتر نیرو به افغانستان در حال برگزاری است. و دمای هوا در اهواز و برخی شهرهای استان ایلام به 52 درجه سانتیگراد می رسد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به دنبال بازپس گرفتن مسجد نوری در شهر موسل از گروه حکومت اسلامی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در این کشور خبر داد. آقای عبادی در پیامی توییتری با اشاره به بازپسگیری مسجد نوری نوشت که شاهد پایان کار به گفته او گروه خلافت باطل داعش هستیم. نخست وزیر عراق همچنین نوشت که به تعقیب اعضای داعش تا آخرین نفر ادامه داده خواهد شد. مسجد نوری آخرین منطقه مهم در اختیار گروه حکومت اسلامی در شهر موسل بود که روز پنجشنبه به کنترل ارتش عراق درآمد. مسجد نوری محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش بود. گروه حکومت اسلامی چند روز پیش گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرد. شهر موسل دومین شهر بزرگ عراق 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و عملیات بازپسگیری آن از 8 ماه پیش آغاز شده بود. وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره افزایش نیرو و بودجه در افغانستان به رایزنی بپردازند. ینس ستولتنبرگ دبیرکل ناتو پیش از شروع این نشست گفت اکثر اعضای این سازمان با افزایش نیرو در افغانستان و کمک به دولت آن کشور در مبارزه با طالبان موافقند، اما به گفته او بازگشت به نقش رزمی اصلا در میان نیست. شماره نیروهای ناتو در افغانستان در حال حاضر بیش از 13,000 نفر است که نیمی از آنها نیروهای آمریکایی هستند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعضای اعزام 3,000 تا 5,000 نیروی دیگر به افغانستان است. و هنوز مشخص نیست که طرح موسوم به مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا با قید چند فوریت به مجلس ارائه خواهد شد، اما آنطور که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس میگویند پیشنویس این طرح تدوین و آماده شده است. طرحی که قرار است در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن پاسخی باشد به مصوبه 2 هفته پیش سنای آمریکا. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسن نیا.
نامه طرحی که سناتورهای آمریکا در آخرین روزهای خرداد ماه امسال با اکثریت قاطع تصویب کردند، مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نام داشت. 2 هفته پس از تصویب آن طرح که در انتظار بررسی و تصمیم گیری مجلس نمایندگان آمریکاست، مجلس شورای اسلامی ایران آماده می شود تا طرحی را در دستور کار خود قرار دهد که نامش مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه است. آنگونه که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، این طرح پاسخ و اقدامی است در واکنش به مصوبه سنای آمریکا. طرح سنای آمریکا تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. تحریم‌های با موضوع نقض حقوق بشر نیز بخش‌های دیگری از طرح مصوب سنای آمریکاست. تصویب آن طرح واکنش‌های بسیاری را در ایران برانگیخت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم سنای آمریکا را نشانه‌ای از بی‌اعتباری این کشور خواند.
از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران و از اعضای هیئت نظارت بر برجام نیز با تاکید بر اینکه مصوبه سنای آمریکا برخلاف روح و جسم برجام است، وعده داد که این هیئت پاسخی مناسب برای این طرح خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران در آلمان نیز بر این باور است که مصوبه سنای آمریکا میتواند برخلاف روح برجام تلقی شود.
بر مبنای ماده 26 برجام دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم‌ها اساساً هسته‌ای نیست، موشکی، تروریست و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره. پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی‌های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرف‌های رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری‌های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی‌های یک سال اخیر آقای خامنه‌ای ماده 28 رو نقض می‌کنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان‌های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص می‌کنه و بعد این مبنا میتونید موضع‌گیری کنید.
با اینکه گفته میشد وزارت خارجه ایران متولی تهیه لایحه‌ای برای مقابله با تصمیم سنای آمریکا شده، اما کمیسیون امنیت ملی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار تدوین طرحی با هدف مقابله با مصوبه سنای آمریکا را انجام داده است. بر اساس آنچه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته، طرح مذکور 20 ماده و 10 بخش خواهد داشت که اهدافی چون حمایت از نیروهای مسلح ایران، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین حمایت از اتباع ایران را دنبال می‌کند. کاظم جلالی در بیان جزئیات بیشتر این طرح 20 ماده‌ای به تلویزیون ایران چنین گفته است:
در بخش 7 حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. ما خواستیم که 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تخصیص پیدا بکنه و 1,000 میلیارد تومان هم برای مبارزه با تروریسم در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار بگیره و وزارت دفاع هم در این بخش موظف شده که ظرف حداکثر 1 ماه طرح عملیاتی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور رو در حوزه موشکی تهیه بکنه، به شورای عالی امنیت ملی ارائه بکنه. در بخش 8 مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که در این بخش هم ما مفصلا تکالیفی رو برای برخی از وزارتخانه‌های خودمون مشخص کردیم.
گفته شده این طرح هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود تا مراحل قانونی برای در دستور کار قرار گرفتن و تصویب را از سر بگذراند. جزئیاتی از این طرح منتشر نشده تا محل تأمین منابع این 2000 میلیارد تومان و همچنین تمهیدات وزارت دفاع برای محقق شدن اهداف طراحان این طرح را تشخیص داد. بخش نمایان بودجه تخصیص یافته به امور دفاعی و امنیتی در بودجه سال 96 ایران بیش از 51,000 میلیارد تومان است و این 2000 میلیارد تومان معادل 4% این بودجه خواهد بود. جزئیات بودجه دفاعی و امنیتی ایران روشن نیست تا در صورت تصویب نهایی این طرح بتوان اثرگذاری تخصیص این 2000 میلیارد تومان را بر برنامه موشکی ایران یا بودجه اختصاصی یافته به سپاه قدس، بخش برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخمین زد. بالا گرفتن مناقشات بین تهران واشنگتن پس از تشکیل دولت جدید آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که برجام و توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 تحت تأثیر این مناقشات قرار گیرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ملاک‌های جدید دولت دونالد ترامپ برای متقاضیان روادید ورود به خاک آمریکا برای 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران از امشب به اجرا گذارده خواهد شد. بر این اساس تنها کسانی می‌توانند روادید ورود به ایالات متحده آمریکا را دریافت کنند که خانواده درجه 1 ساکن آن کشور داشته یا ارتباط نزدیک شغلی و کاری با آمریکا داشته باشند. توضیحات بیشتر در این باره رو از همکارم مهداد میردامادی بشنویم.
دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه احکام پیشین صادر شده از سوی دادگاه‌های محلی و فدرال را که سد راه اجرایی شدن فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا موسوم به فرمان منع مسافرت شده بود تا مهر ماه امسال به حال تعلیق درآورد. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد از سازوکار حقوقی این حکم می‌گوید:
این چیزی که الان مطرح شده این است که این قضیه قضیه‌ای است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه است، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد. در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
حالا بر اساس حکم موقت دادگاه عالی، بخش‌هایی از فرمان دونالد ترامپ قابلیت اجرا یافته و از این روست که وزارت خارجه ایالات متحده بنابر گزارش آسوشیتد پرس چهارشنبه شب دستورالعمل این فرمان رئیس جمهوری را به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ابلاغ کرد. بنابر این دستورالعمل، افرادی که پیش از این روادید ورود به خاک آمریکا را کسب کردند، منعی برای سفر با این کشور ندارند. اما متقاضیان از کشورهای ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن باید برای اخذ روادید جدید با مدرک ثابت کنند که یکی از والدین، همسر، فرزند، داماد، عروس یا یکی از برادر یا خواهرشان در آمریکاست تا بتوانند واجد شرایط برای دریافت روادید باشند. همین شرایط البته با استثناهایی در مورد پناهجویانی که هنوز در انتظار تاییدیه برای ورود به خاک آمریکا هستند نیز صادق است. کیانوش رزاقی، وکیل مهاجرت مقیم آمریکا، در توضیح این بند از دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا میگوید:
متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً بیوان و بیتو اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشند، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا را داشتن فعلاً براشون ویزای صادر نخواهد شد.
این تصمیم دولت آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران را نیز در پی داشت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، تصمیم دادگاه عالی آمریکا در تایید ایجاد محدودیت برای ورود اتباع شش کشور مسلمان را برخلاف ادعای دولت مردان آمریکا دانست و آن را نشان دهنده تصمیم حاکمیت آن کشور در برخورد به گفته او تبعیض‌آمیز با مسلمانان و نگاه غیر منصفانه نسبت به آنان توصیف کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه در آلمان این تصمیم را نابجا خواند.
I think it's a misplaced policy, it's misguided and it is regrettable that
فکر می‌کنم این سیاستی نابجا و گمراه کننده است. جای تأسف است که دادگاه عالی تصمیم دادگاه‌های پیشین را نادیده گرفت. به باور ما این تصمیم کمکی نخواهد کرد. متأسفانه امنیت کسی را هم افزایش نخواهد داد. جای تأسف است که شهروندان کشورهایی که هیچگاه در هیچ عمل تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند با این حکم مجازات می شوند.
بنابر دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا، محدودیت‌های مشمول این قانون از ساعت 8 شب پنجشنبه به وقت واشنگتن و 4:30 بامداد جمعه به وقت تهران لازم الاجرا خواهد بود.
سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده است در روزهای آینده دمای هوا در اهواز به 52 درجه سانتیگراد میرسد و این شهر به عنوان گرمترین نقطه کشور ثبت می شود. همزمان مسئولان استان ایلام نیز با این پیش بینی که دمای هوا روز پنجشنبه در برخی مناطق این استان تا 52 درجه افزایش می یابد از آماده باش تمامی دستگاه‌های اجرایی خبر دادند. بنابر گزارش ها فعالیت مراکز دولتی در نقاط مختلف این استان امروز یک ساعت زودتر به پایان می رسد، اما در دو شهر مهران و دهلوران فعالیت ادارات ساعت 13 متوقف می شود. در استان سیستان و بلوچستان نیز طوفان گرد و خاک در دو روز گذشته صدها تن را روانه مراکز درمانی کرده است. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. دعوت می‌کنم که آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. بسیار طولانی‌تر با جزئیات بیشتر از اونچه که در رادیو می‌شنوید، می‌تونید خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید. radiofarda.com